سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی علی ابن موسی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقك. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، صلواتی قد بفرمایید. حقیقتا خیلی دشواره و خیلی طاقت فرساست که در مجلسی و در محفلی برای شهادت سید حسن نصرالله گرد همایی. شاید یکی از سخت‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی ما و عمر ما نشستن در ازای این سرب بلند مقاومت. راضی هستیم به رضای خداوند متعال و تسلیم اراده و امر خداوند هستیم و همین ما را آرام می کند و ما را امیدوار می کند. امیرالمومنین علی علیه السلام در روایتی خطاب به شیعیان می فرمایند: اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. سید مقاومت هر چهار ویژگی را در خود جای داده بود: ورع و پرهیز از گناه. از جوانی این سید بزرگوار در راه خدا و جهاد در راه خدا قدم گذاشت، سختی های فراوانی دید، بدون مبالغه سید یک روز زندگی آرام نداشت. خاطراتی عرض میکنم خدمتتون. همه این سختی ها را و دشواری ها را با آغوش باز و ان اعتقادن، باور قلبی پذیرفته بود. هیچ وقت این سختی ها و دشواری ها که حقیقتا تحملش برای خیلی از انسان ها که ممکن است ادعاهایی هم داشته باشند باورپذیر نیست. در کنار اون پاکی، اون تقوا و همه لحظات عمرش رو در مسیر رضایت خداوند متعال قرار داده بودن، توسل و توجه به دامان اهل بیت عصمت و طهارت. اگر فرصتی پیش می آمد ایشان ایران تشریف می آوردند، زیارت حضرت رضا سلام الله علیه جزء برنامه های قطعی این بزرگوار بود، ولو 2 ساعت 3 ساعت. آخرین زیارتشون 2 سال قبل بود، 1401. ایشون مشهد مشرف شدند، نیمه های شب آمدند، و در مکان زیارت و یه زیارت مفصل به نماز صبح خواندند و برگشتند تهران. جزء خصلت‌های این بزرگوار توسل به دامن معصومین سلام الله علیهم اجمعین به طور مستمر، و خودش هم اقرار می‌کرد رمز اصلی موفقیت ما عنایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. بعد از جنگ 33 روزه ایشون یک سفری به تهران آمدند، ما هم توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم. عرض کردم ظاهر قضیه رو که ما میبینیم، اخبار رو به دست میاریم، جنگ نباید به این زودی تمام میشد، اون هم با پیروزی حزب الله و شکست و سرفکندگی صهیونیست ها. ظاهر قضیه این بود. شما که در متن قضیه بودید، چی بود، چی شد که جنگ به این صورت عزتمندانه برای اسلام و شیعه و مفتزهانه برای صهیونیست ها و آمریکا؟ گفت یک کلمه: عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها. نه تاکتیک جنگی بود، نه سلاح و ابزار ما بود. سلاح ابزار ما در مقابل اونها که چیزی نیست. اونی که این پیروزی را رقم زد توسل ما بود به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا قصهشو نقل کرد چجوری بود، اونو دیگه عرض نمی کنم، ولی حضرت زهرا ما رو پیروز کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها دست ما رو گرفتند. هیچ لحظه از توسل و توجه به مقامات معصومین سلام الله علیهم اجمعین غفلت نمی کرد. دومین ویژگی ایشان که امیرالمؤمنین می‌فرماید اجتهاد، تلاش شبانه روزی در مسیر جهاد. سالها از یک زندگی معمولی و عادی محروم بود، از امکانات عادی که همه انسان‌ها از اون بهره مندند ایشون به دور بود. در یک سفری که باز ایشون تهران بودن ما خدمتشون رسیدیم، گفتن من گاهی چند ماه خورشید رو نمی‌بینم و روز و شب رو فقط با ساعت تشخیص میدم. گاهی در شرایطی هستم که از دیدن نور خورشید محرومه چند ماه. این جور زندگی گفتنش آسونه، حقیقتا این سید بزرگوار و فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از مصادیق این فرمایش مولاست: اجتهادین، همه ذکر و فکرش و اندیشش در راه مقاومت بود و اثرگذارم بود. دوبار اگر خاطرتون باشه اسرائیل، رژیم قاسب صهیونیستی جنایتکار، در سال 2000 یک مرتبه و 2006 یک مرتبه دیگر به لبنان حمله کرد که بخشی از خاک لبنان رو اشغال کنه. اون کسی که در مقابل این اشغالگران بی‌رحم و متجاوز ایستاد و از خاک لبنان دفاع کرد، حتی اجازه نداد یک وجب سهیونیس ها اشغال کنن، حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله بود. همه توجهش به مقاومت بود، به هیچ دیگری نمی اندیشید و در این راه از هر گونه تلاش و فداکاری و تحمل سختی و رنج مضایقه نمی کرد. و حاصل این تلاش ها تربیت هزاران رزمنده شجاع، فداکار، لایق، اینها تونستند جریان فاسد داعش رو با کمک شهید حاج قاسم سلیمانی از سوریه خارج کنند و شهیدان فراوانی تقدیم اسلام کردند. همین داعش خبیث در لبنان نفوذ کرد و بخش‌هایی رو اشغال کرد و مراکز سوق الجیشی مهمی رو تصرف کرد. فقط حزب الله بود که لبنان رو از لبس وجود این کثافت‌ها و آشغال‌ها پاکیزه کنه. و نمونه این فداکاری‌ها، این شجاعت‌ها، این از خودگذشتگی‌ها در جنگ 33 روزه، یک جنگ 33 روزه می‌شنویم عزیزان. 6 کشور عربی تصمیم گرفتن دودر سالهای دهه 70 میلادی که به اسرائیل حمله کنن. 7 روز جنگ شد، 7 روز جنگ ادامه پیدا کرد. در این 7 روز این 6 کشور شکست خوردند، این 6 دولت شکست خوردند و هر کدام بخشی از خاک خودشون رو هم از دست دادند. هم مصر، هم اردن، هم سوریه و دیگران، هر کدوم بخشی از خاکشون رو هم دادند و 6 روز بیشتر طول نکشید زمین گیر شدن و عقب نشینی کردن. حزب الله یک دولت نبود، یک ارتش نبود، یک حکومت نبود. در جنگ 33 روزه که در اون زمان نخست وزیر وقت لبنان ضد حزب الله به هم دست صهیونیست‌ها بود، اینجور شرایط. اما اسرائیل رو شکست داد. اینا معجزه است، اینا همون نصرت الهی است، همون وعده های الهی است بر یاری کسانی که در مسیر خدا حرکت کنن و قدم بردارند. سومین صداد و استحکام هم در فکر، هم در گفتار، هم در عمل. وقتی اتفاقی در منطقه می افتاد، یکی از کسانی که سخنان او و مواضع او خصوصا در لبنان و سوریه و فلسطین تأثیر گذار بود و سیاست مداران عالم به سخنان او و مواضع او توجه می کردن، به اعتنا می کردن و روش حساب باز می کردن، سید حسن نصرالله بود. هوش سرشار، شناخت صحیح از مسائل، تحلیل دقیق از مسائل منطقه و جهان، یک روحانی با تقوا، با ورع، مجاهد، رزمنده، تحلیلگر، محاسبگر، دارای بیان قوی و قاطع. در جنگ 33 روزه می گفتم بخشی از مردم فلسطین اشغالی به رسانه های صهیونیستی توجه نمی کنن، به اعتماد ندارن، سخنان سید حسن نصرالله رو گوش میدن، میرن او چی میگه. او براشون مهم بود در قامت یک سیاستمدار برجسته و در سطح بین الملل سید حسن مطرح بود. همه اینها در کنار تبعیت و حقیقتاً تبعیت حقیقی از رهبری معظم تربیت شده امام بود در مکتب امام راحل عظیم الشأن رشد کرده بود و بزرگ شده بود. همه اینها سید حسن نصرالله حاج قاسم سلیمانی رهبر معظم انقلاب تربیت شده امام هستند. سید حسن نصرالله سرباز رهبر معظم بود. در مقابل آقا موارد متعدد سراغ دارم، همینجوری حرف نمیزنم، در جریان مسائل بودم. تسلیم محض آقا بود، واقعا خود شخصیت برجسته‌ای بود، شخصیت بزرگی بود، بزرگم بود، حقیقتا بزرگ بود. اما در مقابل رهبر معظم که قرار می گرفت، یک سرباز کوچک خودش رو تلقی می کرد و این رمز موفقیتش بود. در کنار اون شاخصهای برجسته و فضیلتهایی که این سید بزرگوار واجد آنها بود، تبعیت محض از رهبر معظم. نظر میداد، تحلیل خودشو میگفت، منتقل میکرد، اما اگر رهبر معظم به خودش واگذار میکردن مسیر خودش رو میرفت، همون که تشخیص داده بود. اگر آقا میفرمودن نه نظر ما اینه اینجور عمل بشه، دیگه چون رو چرا نبود، دیگه چون رو چرا نبود، مطیع محض بود، چون آقا رو باور داشت، خوب آقا رو شناخته بود. خیلی ها ادعای پیروی از رهبری می کنند، نشناختند و در بزنگاه ها هم رفوزه می شن. سید حسن آقا رو خوب شناخته بود، به عقل و تدبیر و هوش و سیاست مداری و در کنارش اخلاص باور داشت اینها رو در مورد رهبر معظم، گرچه خودش هم در حد خودش واجد این خصوصیات و این خصلت‌های پاکیزه بود. این بود که آقا فرمودند او یک راه بود، یک مکتب بود، یک شخص نبود. سهرنسا فکر میکنن با شهادت این بزرگان و ریختن خون پاک این مجاهدان فی سبیل الله، موانع تجاوزگری و ظلم و تعدی و رفتارهای وحشیانه خودشون رو بر می دارند. با رفتن یک سید حسن نصرالله به اذن الهی و اراده الهی صدها سید حسن به وجود خواهد آمد. گفتن سید عباس موسوی اعلی الله مقامه الشریف زدیم، رهبر حزب الله رو زدیم، بنیانگذار حزب الله رو زدیم، سید عباس موسوی حزب الله تمام شد. سید حسن درخشید و از درون سید حسن هزاران سرباز فداکار و مجاهد فی سبیل الله و جان بر کف، یکیش عماد مغنیه بود، یکیش عماد مغنیه بود، صدها عماد مغنیه در درون حزب الله وجود داره و هستند. سید حسن در طول این 30 سال تربیت کرد، خیلی تربیت کرد. سهرنسا فکر کردن با شهادت شهید عباس موسوی پرونده حزب الله بسته میشه، گشوده تر شد، گسترده تر شد، فراگیرتر شد. و الان هم بعد از شهادت سید حسن نصرالله به حول قوه الهی پرونده حزب الله و مقاومت در منطقه گسترده تر و بزرگتر و عمیقتر خواهد شد ان شاء الله. اسرائیل قاسب فرمان حمله را از نیویورک صادر کرد، مرکز فتنه عالم، لانه شیطان بزرگ آمریکا. این فرمان از اونجا صادر شد، معنا داره. یعنی من نیستم، آمریکاست، اروپاست. در رأس این اروپایی‌های جنایتکار انگلیس و فرانسه، همشون این فرمان را از اونجا، این فرمان جنایتبار را و کشتار را، البته فرمان گشودن باب جهنم برای باند تبهکار صهیونیست و حامیانش آمریکا بود، باب بهش برای ست حسن نصرالله گشوده شد. خیلی متاثریم از شهادت ست حسن، خیلی متاثریم، اما قبطه هم میخوریم. خوشا به حالت، هنی ان لک. الان کجا هستی؟ متصورش هم نمیتونیم بکنیم. 30 سال مجاهدت در راه خدا و لباس رزم پوشیدن و عملیات کردن علیه بدترین دشمنان اسلام و بشریت، پاداششو خدا میدونه. فقط خدا میدونه، ما نمیتونیم فهم کنیم و درک کنیم. فرمان از اونجا صادر میشه که بگن، اعلام کنن به دنیا که صهیونیست‌ها تنها نیستن، همه دنیا هست، دنیای استکبار، البته نه همه دنیا، دنیای استکبار، و با همه سرمایه‌شون به میدان آمدن. چیه قضیه؟ چه خبره؟ تا انسان، یک فرد، یک گروه، یک حکومت، یک کشور احساس خطر نابودی نکنه، همه سرمایه‌شو به میدان نمیاره. هر کسی در مواجهه با دشمنش به اندازه توان دشمن و رقیبش امکاناتشو به میدان میاره، نه همه امکاناتشو. امروز عزیزان، استکبار در رأس آنها آمریکا است. این سو که عمله هستند، عمله نکره استکبار هستند، عددی نیستند. با همه سرمایه‌شون به میدان آمدند. چرا؟ چون خطر رو جدی احساس کردند. جدی هم هست. چون صهیونیستی و کشور جعلی اسرائیل در معرض اضمحلال و نابودیه. اگه این رو احساس نمی کردن، از همه توانشون به جنگ حزب الله و مقاومت و حماس نمی آمدند، بخشی از سرمایه رو می آوردن. امروز آقایون همه سرمایهشون رو آوردن، سرمایه مادی و معنوی، بمب‌های سنگرشکن یک تنی هر جا مصرف نمیشه، هزینش بسیار بالاست، از اینا استفاده کردن. اون چه سلاح دارن که میتونن استفاده کنن غیر از بمب اتم به کار گرفتن. چرا؟ چون خطر رو جدی دیدند. خطر جدیه، نه فقط سرمایه های مادی و تسلیحات نظامی، سرمایه معنویشون رم به کار گرفتن. اینا یک عمر داد از حقوق بشر، حقوق انسان، قوانین بین المللی، قوانین جنگی، همه اینها رو زیر پا گذاشتند، همه رو زیر پا گذاشتند. در اینجا دیگه پایبندی به اون شعارها جاش نیست، کلاشون پس معرکه هست. پس باید اون شعارهای فریبنده دروغین رو هم که با اونها ملتها را تا کنون فریب می دادیم اونها را هم کنار بگذاریم، پرده فریب را از چهره خودشون و نقاب ریاکاری و دروغ را از مقابل چهرهشون برداشتن. چرا؟ چون خطر جدی است. اینا نمیفهمن بمباران بیمارستان، مدرسه، اردوگاه، افکار عمومی جهان را علیه خودشون تحریف میکنه. نمیفهمن. چرا میفهمن؟ چرا این کار رو میکنن؟ میگه چاره ای نیست، چاره ای نیست، بخوایم تو اون چارچوب ها عمل کنیم قافیه رو باختیم، باید همه این معیارهای انسانی را کنار بگذاریم، همه این قوانین فریبنده را که خودمون اونها رو به وجود آوردیم و جعل کردیم همه رو کنار بگذاریم، بخوایم پایبند به اونها باشیم قافیه رو باختیم. افکار عمومی از دست رفته، اشکال نداره از دست بره، خطر خطر مهمیه. این که اینا از هر جنایتی کم سابقه است، زن، مرد، کودک، نوزاد، پیر، جوان، بیمارستان، مدرسه، خانه مسکونی، همه رو با بدترین و مخربترین بمب ها دارن میزنن. برای چیه؟ خطر رو جدی احساس کرد. مثل یک کسی، من مثال میزنم، یک کسی یک مریضی خیلی بدی گرفته، صعب العلاج، هیچ راه درمانی نداره، میگه حاضرم همه زندگیمو بفروشم خرج درمانم بکنم بلکه علاج بشم. برای کسی، برای سرماخوردگی که زندگیشو نمیفروشه، برای یک تب کردن که نمیره فرش خونهشو بفروشه. وقتی بیماری، یک بیماری جدی که انسان احساس میکنه با این بیماری ممکنه هلاک بشه اگه درمان نشه، میگه همه داراییمو میدم بتونم بمانم. رژیم صهیونیستی امروز در چنین شرایطیه، میگه همه اعتبار مادی و معنویمو میدم. تو این یک سال رژیم صهیونیستی ده ها میلیارد دلار ضرر اقتصادی کرده. حالا جای بحث اینها نیست. افکار عمومی جهان رو، یا بخش عمده از جهان رو از دست داده. در دانشگاه های آمریکا خود آمریکایی ها تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی دارن میکنن. این زنگ خطر بزرگیه. من از کسانی که ایرانیایی که در آمریکاست تدریس میکنه، استاد دانشگاه هستش، چند دقیقه قبل اینجا بود، سوال کردم این تظاهرات دانشگاه آمریکا یا کیان؟ آیا سیاه‌پوستان؟ آیا مهاجرینن؟ آیا مسلمان ها هستن؟ آیا دانشگاه های رده چندم آمریکاست؟ گفت به عکس، نخبگان آمریکایی تو این دانشگاه ها هستن و عمده تظاهر کنندگان سفیدپوستان آمریکا هستن، آمریکایی ها هستن، تا اونجا نفوذ کرده. اسرائیل هم میدونه، حتی تا اونجا هم ازش نفرت پیدا کردن. میگه چاره‌ای ندارم، برای زنده موندن و ادامه ننگین این حیات پلید و کثیف باید همه سرمایه‌هامو بدم، مادی و معنوی. دیگه افکار عمومی یه روزی براش اهمیت داشت که بین مرگ و حیات نبود، اون رو توجه میکرد به افکار عمومی، به اروپا، به آمریکا. ولی وقتی بین مرد و حیات قرار میگیرن، افکار عمومی هم دیگه هیچ اعتنا نمی کنن، چون میگه من بین مرگ و حیات هستم، افکار عمومی رو هم چکار کنم؟ رژیم صهیونیستی تو این شرایطه. بدترین شرایط رو داره، بدترین شرایط رو داره. عرض کردم ستحسن نصر الله در کنار همه اون فضیلت ها تبعیت محض از ولی امر مسلمی. عزیزان سخنانی مطالبی در فضاهای مجازی و غیر مجازی که دارن در درون داخل جبهه ایجاد میکنن و اختلاف ایجاد میکنند و نهادهای مهم کشور رو زیر سوال میبرند، که اگر در قضیه رهبر حماس چنین میکردید اینجور نمیشد، اگر اونجا چنین میکردید اینجور میشد، دارن سوال ایجاد میکنن، دارن زیر سوال میبرن. حواستون باشه، حواستون باشه. تو وقتی یک نهاد مهم مخلص امتحان داده وفادار به نظام و انقلاب و رهبری، نهاد نظامی رو زیر سوال میبری که اگر فلان قضیه این کار رو کرده بودید اینجور نمیشد، تو داری غیر مستقیم رهبری رو مورد خطاب قرار میدی. حواس اون باشه چیکار دارن میکنن. مبادا با شعارهای دو آتشه و انقلابی تر از رهبر معظم انقلاب ما را بفریبند، تحت تأثیر قرار بدن. عزت ما، اقتدار ما، انقلاب ما، کشور ما، همه در گرو تبعیت محض و اطاعت و اعتماد کامل به رهبر معظم انقلابه. نقمه شومی که تحت هر عنوان انقلابیگری یا غیر انقلابیگری این معنا رو هدف قرار بده که در باور مردم و اعتماد مردم به اعتقاد مردم به رهبری معظم کمترین خللی ایجاد کنه، مستقیم یا غیر مستقیم، یا نفوذی دشمنه یا در زمین دشمن داره بازی میکنه، سوم نیست. یک چیزهایی این روزها داره دیده میشه. طلاب عزیز، جوانان عزیز، تحت تأثیر قرار نگیرید. ظواهر فریبنده، الفاظ فریبنده، نقابهای کذایی و فریبنده شما رو تحت تأثیر قرار نده. یک شاخص داشته باشید، یک شاخص. این شاخص ما رو به پیروزی رساند، این شاخص ما را در این گردنهای سهمگین پیروزمندانه عبور داد. اعتماد به رهبر معظم، اعتماد به رهبر معظم. به این شعار نیست، حقیقت، واقعیت. در طول این 30 سال رهبری از چه گردنهای خطرناک و هولناکی با انگشت تدبیر و اراده این عبد صالح خدا ما عبور کردی و انقلاب عبور کرد. چی ادعا داره که از ایشون بهتر مسائل سیاسی رو تحلیل میکنه، از ایشون مسائل رو بهتر میفهمه، دشمن شناستره، وقت شناستره، انقلابی تره؟ اون کسی که این ادعا رو میکنه سرنوشتش همون سرنوشتی که آمد پیغمبر اکرم موقعی که غنایم رو تقسیم میکردن با کمال بیادبی و جسارت و گستاخی گفت اعدل یا محمد. پیغمبر رو دعوت به عدالت کرد و در خوارج به درک واصل شد. اون کسی که پیغمبر رو به عدالت دعوت میکنه، سرنوشتش به درک واصل شدن در جنگ خوارجه. حواسمون باشه، تاریخ رو فراموش نکنیم، تاریخ خود انقلاب رو فراموش نکنیم. اونهایی که به عناوین مختلف با امام زاویه گرفتن به چه سرنوشت شوم و هولناکی دچار شدن در همین انقلاب خودمون. لازم نیست برگردیم به 1000 سال قبل. سید حسن خودش هم این رو ابراز میکرد، اعلی الله مقامش شریف، من سرباز آقایم، من سرباز مطیع آقا هستم. خودش در قله بود، ولی اینقدر معرفت داشت که آقا قله دیگریه، این قله با اون قله تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. اینم از هم اخلاصش هم تیزهوشیش، بسیار باهوش بود. دیگر جلوه های باهوشیش همین بود که خودش رو سرباز رهبر معظم میدونست، تجربه هم کرده بود، فقط شعار نبود، تعبد محض نبود، به عینه در صحنه های مختلف به میدان های گوناگون این رو درک کرده بود که باید مطیع رهبر معظم باشه. و این بود که شد نصر الله، حقیقتا نصر الله بود. السلام علیک یا ابا عبدالله ابن رسول الله. ظاهرا اینجور مقدره که فرزندان رسول الله در بستر آرامش به خالق نپیوندن، ظاهرا اینجور مقدره اینها شهید بشن، بدنهاشون قطعه قطعه بشه، یا زیر بمبارانها و یا زیر سم اسبان. امام هشتم سلام الله علیه فرمودی ابن شبی ان کنت باکیان لشیئن فبک علی الحسین علیه السلام. سید حسن را و پیروان ابا عبدالله هاش قاسم را، شهید مغنیه را و دیگر شهدای عزیز را یا با بمباران یا با خمپاره بدنهاشون را تکه کردن و بدن متحقر حضرت ابا عبدالله را هم زیر سم اسبان قرار دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را در صراط مستقیم حضرت ولی عصر و نایب بزرگوارش رهبر معظم انقلاب قرار بده. به حق محمد و آل محمد روح مطهر سید حسن نصر الله و همه شهدای مقاومت را با اولیاءت محشور بفرما. به حق محمد و آل محمد ریشه ظلم و ستم را، آمریکای جنایتکار، صهیونیست‌های خونخوار را هر چه زودتر از زمین برکن. به حق محمد و آل محمد ما را به خودمون وا مگذار. به حق محمد و آل محمد این کشور را، این نظام را، این انقلاب را، این امنیت را، رهبر را، ملت را، همه را در پناه امام زمان مسئول و محفوظ بفرما. روح مطهر امام راحل شاد بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.